بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی اشکالی گرفته بودند بر این مدعا که اجتماع ممکن است بنابر حکم عقل ممتنع باشد، ممکن باشد، اما عرف حکم بکند به امتناع آن. فرموده بودند اصلا اینجا جای حکم عرف نیست، عرف فقط حکمش در سعه و زیق مفاهیم است که تبعیت می شود. اما مرحوم شهید صدر یه پاسخی دادند به این اشکال مرحوم آیت الله خویی. ایشون می فرماید درسته، ما هم قبول داریم که حکم عرف فقط مربوط است به تعیین سعه و زیغ مفاهیم عرفیه و از حکم عرف به نسبت به تعیین مصادیق تبعیت نمیشه و این حکم اعتباری ندارد، اما عرف بعضی از اوقات یه درکی دارد از ملازمات و امور واقعیه که این درک با ادراک عقلی متفاوت است. اگه به دقت عقلی بخواید نگاه بکنید یه برداشتی میکنید، به نظر عرفی نگاه بکنید یه برداشت دیگری میکنید، و این مطلب سبب میشود که دلیل بشود دارای دلالت التزامیه عرفیه. عرف برای دلیل یه لوازمی در نظر میگیره، اگرچه به دقت عقلی نگاه بکنید چنین لوازمی وجود ندارد، و دلالت التزامیه عرفیه هم حجیت دارد و از آن تبعیت میشود. مثلا اگر یه آبی داریم ما کمتر از کر و متنجسه، قطره خونی در این افتاده مثلا، آمدیم یه مقداری آب روی این ریختیم، آب طاهر، تا اینکه مجموعش شد کر، نه اون آبی که میریزیم کره ها، اون آب کر نیست، اونم کمتر از کره، اما مجموع میشود چی؟ کر. به اصطلاح بهش میگن متمم کریت، آب طاهر متمم کریت. حالا اگر دلیل آمد گفت که آن آب قلیل متنجس هنوز بر نجاست خود باقی است، با این کار پاک نشده، عرف چی میفهمه از این؟ عرف برداشتش این است که حالا که اون بر نجاست خود باقی است، پس یعنی تمام این آب الان نجس و متنجسه. برداشت عرفی تنجس تمام آبه، کل این آبی که قبلا یه جزءش متنجس بود یه جزءش پاک، اما وقتی که دلیل میگه اون جزء متنجس با این کار هنوز بر نجاست خود باقی است و پاک نشده، برداشتی که عرف از این میکنه این است که پس کل آب را من نجس میبینم، در حالی که عقلاً امتناعی نداره که بگیم آن مقداری که سابقاً متنجس بود بر تنجس خود باقی، آن مقداری که طاهر بود و متمم کریت شده اون هم بر طهارت خود باقی، عقلا امتناعی نداره اینجوری بگیم، اما عرف اینگونه برداشت نمی کند. برداشت عرف این است که تمام آب الان شد متنجس، و این برداشت عرفی هم اعتبار داره، حجیت داره، میشه بر طبقش فتوا داد. حالا به همین ترتیب در ما نحن فیه میشه اینطوری بیان کرد که این مطلب معقول است، اشکالی ندارد که بگیم اجتماع امر و نهی از حیث عقلی سبب تنافر نیست. به دقت عقلی که نگاه میکنیم تنافری نمیبینیم، اما عرف برداشت تنافر میکند، میگه نمیشه. حالا بهشم بگید چرا نمیشه، نمیتونه استدلال بکنه ها، اما میگه نمیشه، این نمیشه. ما یه امری داشته باشیم، یه متعلق داشته باشه، یه نهی داشته باشیم، یه متعلق دیگر، اینا مصداق واحد باشن و بگیم این هم مصداق مأمورون بهه و هم مصداق منهیونن، عرف بگه این نمیشه. من اینو من میگم امکان پذیر نیست، اگرچه به دقت عقلی اگر نگاه بکنیم بخوایم بگیم اشکالی ندارد. خب عرف وقتی اینو گفت که نمیشه، دلالت التزامی عرفیش چیه؟ دلالت التزامی عرفی این است که هر کدام از دلیل امر و نهی دارن همدیگر رو چیکار میکنن؟ نفی میکنند. دلالت التزامیش این میشه وقتی اینا با همدیگه قابل جمع نشدن، دلالت التزامیش این است که امر داره نهی و نفی میکنه، نهی هم داره امر رو نفی میکنه، در نتیجه بین این دو دلیل تعارض به وجود خواهد آمد. پس طبق نظر عرف باید بشیم امتنائی، اگرچه به دقت عقلی اگر نگاه بکنیم ببینیم اجتماع مانعی ندارد. بنابراین بحث از این که آیا عرفاً اجتماع امر و نهی امکان پذیر است یا ممتنع است، بحث دارای ثمره ای میشه. معقوله، ثمره هم داره. بله یه اشکال داره این بیان، اونم این که با این بیان نظر عرف فقط در کجا میتونه برای ما قابل تبعیت باشد؟ در جایی که امر و نهی با ادله لفظیه بیان شده باشن، چون دلالت التزامی از اقسام دلالت چیه؟ لفظیه. اگر با دلیل لبی بیان شده باشن دیگه این بیان اونجا فایده نداره، در حالی که بحثی که ما داریم در اجتماع امر و نهی همونطور که سابقا از آخوندم گذشت اختصاص ندارد به جایی که وجوب و تحریم با دلیل لفظی بیان شده باشند، با دلیل لبی بیان شده باشند هم این بحث جاری است. پس یه اشکال اینطوری ممکنه به بحث وارد بشه به این مطلب. بعد در ادامه ایشون خودشون این فرمایش رو نقد میکنه، میفرماید که مقتضای تحقیق اینه، اگر عقل حکم کرد به جواز اجتماع امر و نهی، عرف هم همین حکم رو میکنه و مخالفتی با حکم عقل نمیکنه، اگرچه استدلال عقلیشو نتونه بیان بکنه، اما به نحو ارتکازی عرف هم همین حکمو میکنه. چرا؟ برای اینکه عقل در کجا حکم می کند به جواز؟ در چه صورتی حکم می کند به جواز؟ در صورتی که این دو حکم، وجوب و تحریم، به لحاظ مبادی خودشون، یعنی حب و بغض، اراده و کراهت و امثال اینها، بینشون تنافر وجود نداشته باشد، امکان اجتماع باشد. انسان عرفی این حالاتو به حسب وجدان خودش درک میکنه، در ارتکازات انسان هست این حالات، ولو عرض کردم نتونه در مقام استدلال بیاد بیان بکنه. خب با بغضم بهش بگی نفهمه یعنی چی، اما در ضمیر خودش، در ارتکاز خودش این مبادی چیه؟ هست، مرتکزه. بنابراین وقتی عقل حکم به جواز می کند، در واقع انسان عرفی هم بنابر همان چیزی که مرتکز خودشه وجدانن اونو درک می کنه و اذعان می کند به این که اجتماع امر و نهی امکان پذیره و ممتنع نیست. این خلاصه فرمایشات مرحوم شهید صدر. اما هم قسمت اول فرمایش ایشون دارای اشکاله و هم قسمت دوم. اشکالی که به قسمت اول فرمایش ایشون وارده اینه: درسته بعضی جاها عرف حکم می کند به وجود تنافر بین دو دلیل، میگه من این دو تا دلیل رو احساس میکنم با هم دیگه قابل جمع نیست، این حرف درستی، اما لازمه این که عرف حکم بکند به این که دو دلیل تنافر دارند این نیست که بین آنها تعارض برقرار باشه. چطور؟ عرف میتونه تشخیص بده که دو دلیل با هم تنافر دارند، اما اینو دیگه نمیتونه تشخیص بده که منشأ این تنافر چیه. میتونه بفهمه، میگه آقا من این دو تا دلیل رو میدونم با هم دیگه یه جا جمع نمیشن، اما چرا؟ اشکال در کجاست که اینا با هم جمع نمیشن؟ منشأ این تنافر چیست؟ اینو دیگه عرف نمیفهمه. تنافر ممکن است ناشی از تزاحم باشد، ممکن است ناشی از تعارض باشد. تنافر دو دلیل ممکنه فقط مال مقام فعلیت و امتثال باشه، ممکنه مال مقام جهل و ملاک باشه. این برای عرف قابل تشخیص نیست که این تنافر مال کدام مرحله است. مال مرحله امتثال به خاطر اینکه مکلف قدرت نداره، یا مال مرحله جهل، اصلا اینا ملاکم با هم دیگه سازگار نیستن. عرف اینا میتونه تشخیص بده. مثلا برای اینکه به ذهن تقریب بشه، وجود و عدم وجود مندوحه در حکم عرف به وجود تنافی مدخلیت داره. اگر مندوحه نباشد عرف میگه این دوتا با هم نمیسازه، نمیشه، نمیتونه شعار این دوتا رو بگی. اگر مندوحه باشد عرف میگه خب این اشکال نداره، میشه. مندوحه مال مقام جعله یا مال مقام امتثاله؟ مال مقام امتثال، ربطه مقام جعل نداره. پس ببینید حکم، عرف حکم میکند به تنافی در حالی که این تنافی مربوط مقام جعل نیست، مربوط مقام امتثاله. بنابراین مجرد اینکه عرف تنافی بین دو حکم را ببیند، لازمش وجود تعارض بین دو حکم نیست، چه بسا تضاهم وجود داشته باشه نه تعارض. مثالی هم که ایشون زدند، مثال اون آب طاهر متمم کریت آب نجس، مثال زدن گفتم ببینید در اینجا حکم عقل با حکم عرف سازگار نیست. عقل میگه امتناعی ندارد، آب سابق نجس باشد، آب لاحق پاک، اما عرف میگه نه این نمیشه، کلش نجسه. این مثال هم مثال درستی نیست. این حکم عرفی که ایشون ادعا میکنه قبل الامتزاج یا بعد الامتزاج؟ اگر میگید قبل الامتزاج، قبل الامتزاج امتناعی ندارد که عرف هم بگه این تیکه پاک این تیکه نجس، قاطی نشدم با. اگر میگید بعد از امتزاج، بعد از امتزاج وجهی ندارد که عقل هم بگوید که این آب دو تیکه است، یه تیکش پاک یه تیکش نجس، همچنین حکم عقلی هم نداریم بعد الامتزاج. چرا؟ برای اینکه معلومه اینکه عقل بخواد بگه این آب یه قسمش پاک یه قسمش نجس مبتنی بر این است که در خارج اثنینیتی وجود داشته باشه. بگیم در خارج دو چیز داریم، به طوری که بتونیم با دست اشاره کنیم بگیم این یه چیز، این دو، این شیء دوم، بعد بگیم این پاک این نجس. وقتی که امتزاجی صورت گرفت بعد الامتزاج، دیگه ما اثنینیت خارجیه نخواهیم داشت. بله اثنینیت تحلیلیه میتونیم داشته باشیم، بگیم به تحلیل عقلی دو چیزه، اما خب معلومه حکم عقل به این که الان ما در خارج یه چیز پاک داریم یه چیز نجس داریم، درش اثنینیت تحلیلیه کفایت نمی کنه، اثنینیت خارجیه ما لازم داریم. اما ادعای دوم ایشون که ادعا کردند اگر عقل حکم بکند به جواز، چون ملاکات حکم عقل در نزد عرف مرتکز است، عرف هم حکم به جواز خواهد کرد. این هم دارای اشکال، اشکالش هم با همان مطلبی که الان عرض کردیم خدمتتون معلوم میشه. در خیلی از موارد این حرفی که ایشون میگه قابل قبوله که عرف به خاطر این که در ارتکاز او ملاکات حکم عقل هست، اون هم مطابق با حکم عقل حکم میکند. در خیلی جاها ما هم قبول داریم این حرف. اما در ما نحن فیه عرض کردیم ملاک جل، ملاکات مقام جل با ملاکات مقام امتصال متفاوته. حکم عقل مبنی بر جواز مال کدام مقامه؟ مقام جعل. در مقام جعل میگه اشکال نداره، مربوط به مقام امتصال نیست. عرف گفتیم بین این دو مقام نمیتونه تفاوت قائل بشه، چه بسا عقل با در نظر گرفتن ملاکات مقام جعل حکم میکنه به جواز، عرف حکم میکنه به امتناع. به چه لحاظی؟ به لحاظ مقام امتصال، و نمیتونه تشخیص بده. اینو دیگه براش قابل تشخیص نیست که این حکمی که من دارم میکنم ملاکش با ملاک حکم عقل متفاوته. من بر اساس ملاکات مقام امتصال دارم حکم میکنم، عقل بر اساس ملاکات مقام جعل داره حکم میکنه. این برای عرف قابل تشخیص نیست. پس امکان دارد عقل بر اساس ملاکات مقام جعل یه حکم بکنه، با این وجود عرف حکم بکنه به تنافر، نه از باب همان ملاکات، از باب ملاکات مقام امتصال. آقای
در صورتی که مثلا ما بین عقل و عرف تفکیک قائل بشیم، اگر بگیم تفکیک
اقلا با عقل فرق میکنه. نه اقلا احکامشون، اقلا احکامشون چند جوره. اقلا اگه اون حکمی از اقلا مطابق با حکم عقل است که میگن اقلا به ما هم اقلا این گونه حکم میکنن. اقلا به ما هم اقلا یعنی چی؟ یعنی به ما این که فقط مبتنی بر عقلشون دارن حکم میکنن، نه مبتنی بر چیزای دیگه. اما خیلی از احکام اقلاییه داریم که موافق با حکم عقل شاید نباشد لزوما. عقل مثلا در اونجا اصلا حکمی نداره، اما اقلا حکم میکنه. ما چند جور عقل داریم، احکام اقلاییه چند جور داریم. اینطور نیست که لزوما اقلا هر چی گفتن عقلم همونو بگه. مثلا اول نه شما بپرسم آیا حکم عقل ثابته یا متغیره؟ حکم عقل حکم ثابتیه، نه با تغییر شرایط نمیگم ها، معلومه شرایط تغییر بکنه موضوع تغییر کرده، با وحدت موضوع، با وحدت موضوع حکم عقل ثابته یا متغیر؟ ثابته دیگه، تغییر نمیکنه که. در حالی که اقلا با وحدت موضوع شما هم ببینید سابقا یه جور حکم میکردن، الان جور دیگه حکم میکنن. اگه اینا لزومن حکمشون مبتنی بر عقله، چرا پس احکامشون تغییر کرد؟ مثلا 100 سال قبل در همه جای دنیا، حتی در اروپا و آمریکا، زنها حق رأی نداشتن، میگفتن زن اصلا حق ندارم چیکاری بکنه. اقلا هم میگفتن، مجانین نبودن، اونایی که میگفتن عاقل بودن. الان میگن ای مگه میشه گفت زن حق رأی نداره؟ اینا هم که میگن اینا هم عاقله. ممکنه 50 سال دیگه اصلا یه چیز دیگه بگن. حالا اونا عاقل نبودن یا اینا عاقل نیستن؟ کدومشون عقلا نبودن؟ بردهداری در زمان خودش کار عقلایی بود یا غیر عقلایی؟ عقلا انجام میدادن دیگه، مجنون که نبودن که. عقلا اصلا لازم میدانستن چنین کاریو. الان اقلا چی میگن در مورد برده داری؟ میگن قبیحه. کدام اینا مطابق حکم عقله؟ اینطور نیست که بگید شما اقلا هر چی که دارن میگن، اقلا ممکن است در ادراکاتی که دارند از ملاکات حسن و قب، در ادراکاتشون چیز پیش بیاد، خلل پیش بیاد. چون لزوماً اینطور نیست که ملاکات امور بدیهیه‌ای باشد، مثل چیز مثلا ظلم و چیز عدل، یه امور بدیهیه‌ای است که برای همه معلوم. بله شما از زمان خلقت حضرت آدم تا امروز یه نفرم از عقلا پیدا نمی کنی بگه ظلم حسنون، یه امر بدیهیه. همه اقلا در همه ازمنه، همه امکنه، همه قبول دارن ظلم قبیح است. اما تطبیق این بر مورد و مصداق، این دیگه کار عقل نیست. آیا این مورد از موارد ظلم است یا از موارد عدل است؟ این اقلا انجام میدن، تطبیق کار اقلاست، اما نه لزوماً بر اساس ملاکات عقلیه، بر اساس ادراکاتی که دارند، بر اساس این که آیا حالا سعه و زیغ درک و فهمشون چقدره. بگه درک و فهمی میرسه، میگه الان من اینو مصداق عدل میبینم، درک و فهمش توسعه پیدا میکنه، 100 سال بعد میاد میگه من اونو مصداق ظلم میبینم. ممکنه 50 سال بعد فهمش تغییر پیدا بکنه، دوباره اونو مصداق عدل ببینه. چه اتفاقی خواهد افتاد معلوم نیست. پس اینطور نیست که لزوم من شما عرض کردم اقلا یک وقت ملاک رو میخوان درک کنن، یک وقت میخوان ملاک رو منطبق کنن بر مورد و مصداق. در انطباق تطبیقی که انجام میدن لزوماً تابع حکم عقل نیستن، فلذا اختلافاتی که پیش میاد از این موارد. بله، بنابراین مدعای مرحوم آیت الله خویی مدعای قابل قبولی است که حکم عرف در خصوص تعیین مصادیق حجیت و اعتبار ندارد، فقط در خصوص تعیین سعه و زیق مفاهیم عرفیه است که ما میریم سراغ عرف. البته اینو ما سال قبل یا پیار سال یادم نیست توی بحث نکاح این نکته رو عرض کردیم، این فرماشه آقای خویی رو اونجا هم به مناسبت نقل کردیم و عرض کردیم که در بعضی از موارد ما برای تعیین مصداق هم میریم سراغ عرف. در کجا؟ در جایی که حد و حدود مفهوم به نحو دقیق برای عرف هم معلوم نیست. اینطور نیست که بری سراغ عرف بگی آقا این مفهوم چیه، برات یه خطی بکش و بگه این حد و حدود مفهوم. خود عرف هم برای اینکه مفهوم را بیان بکند با تعیین مصادیقش اونو برای ما بیان میکنه. مثلا آب مطلق و آب مضاف تعریفش چیه؟ میگن آب مطلق آبی است که عرف به آن بگوید آب، بدون اینکه اونو اضافه به چیز دیگری بکند. خب عرف به چی میگه آب بدون اضافه کردن؟ برای اینکه نفهمیم باید چیکار کنیم؟ تک تک مصادیق رو برداریم ببریم پیش عرف، بگیم جناب عرف این چیه؟ آب یا آب نیست؟ اگه گفت آبه میفهمیم پس این آب چیه؟ مطلقه. اگه گفت مثلا نه آب گلالوده، آب هندونه است، اونم آب چیه؟ میفهمیم آب چیه؟ مضاف. پس در برخی از موارد تعیین مفهوم راهی ندارد در نزد عرف جز با تعیین مصداق. شما ببینید عرض کردم در تعیین خود مطلق اومدی حکم عرف و مدخلیت بهش دادی، در تعیین مطلق گفتی مطلق آن چیزی است که عرف آن را مطلق بداند. در این تعریف نیست که، این تعریف حدی نیست که، از چیزی گرفته نشده یعنی چی؟ اگه حوله خیس و آب اینجوری فشار بدن آبش بریزه بیرون، این آب مطلق یا مضاف؟ از حوله گرفته. آب مطلق یا مضاف؟ از چیزی گرفته نشده، تعریف آب مطلق نیست که. از چیزی هم اگر بگیرید اما به نحوی باشد که عرف بهش بگه آب، آب مطلق. چرا نمیگن؟ آب هویجو اگر تونستی تصفیه کنی به طوری که آبش موند کنار، به این میگن آب یا نمیگن؟ آب هویجم بوده اما تصفیه کردی الان این موندی کنار. اینجور نیست. اصلا چیزی گرفتن و نگرفتن مهم نیست. از چیزی گرفتن گلاب و مگه از چیزی میگیرن؟ گلاب از چیزی نمیگیرن، همون آب در مجاورت گل قرار گرفته، طعم و بوی اونو گرفته به خودش، حالا در اثر حرارت و فشار و هر چیزی. از گلو که نمیدن فشار بدن آبشو در بیارن بشه گلاب، آبو میریزن روی گل میذارن رو حرارت، اون آب تقطیر میشه میاد این بر میشه گلاب. گلاب آب مضافه یا مطلق؟ مضافه، از هیچی هم نگرفتنش.
گلاب دست.
بله؟
گلاب دست خودش این سمو هم تفتیق داره بین دو تا گلاب.
حالا نوعاً میگن آب مضافه، چون به نحو مطلق بهش نمیگن آب، به نحو مطلق میگن بهش نمیگن. پس برای اینکه تعیین بکنی چه چیزی مطلقه چه چیزی مضافه، تک تک باید بری سراغ عرف، از عرف یکی یکی مصادیق رو بپرسی. تو به این میگی آب یا نمیگی؟
آیا عرف میتونه بیاد برای ما مفهوم
سازی بکنه؟
اصلا در
دار
اختیاراتش هست؟
بله، مفاهیم عرفی است، اما عرف بعضی وقتا مفاهیم را بر اساس حد و حدود تعیین نمیکنه، بر اساس مصادیق تعیین میکنه. یک وقت عرف میاد برای شما قشنگ چارچوب میده، یه چارچوب کامل بهت میده، میگه آقا این چارچوب، این مفهوم، بر اساس این چارچوب یه خودت برو مصداق رو پیدا کن. مثلا در اوزان و مقادیر، در اوزان و مقادیر اینا چی هن؟ مفاهیم عرفی هن، مفاهیمی که شما به کار میبرید، یه کیلو، یه تن، نمیدونم یه سال، یه ثانیه، اینا رو عرف اومده تعیین کرده دیگه. حالا مثلا در مورد یک سال شما میگی از فلان تاریخ تا فلان تاریخ اگه 365 روز و نمیدونم چقدر دقیقه و چقدر ثانیه و اینا بگذره میشه یک سال. حالا اگه یک ثانیه کمتر از این بشه، در چیز میگن دیگه، در بحث رضا، اگه یه ثانیه کمتر شد، عرف میگه یک سال با تسامح یا نمیگه؟ عرف میگه یه سال دیگه، حالا یه ثانیه دیگه چیزی نیست که. اگه شما میخوایی بری خیار بخری، حالا از یک کیلو 50 گرم کمتر شد، میگم بهش یک کیلو خیار یا نمیگم؟ عرف به تسامح میگه یک کیلو خیار. اما این آیا واقعا مصداق یک کیلوه؟ نه. ها احسنت، من این دارم میگم بعضی وقتا مفهوم معلومه، عرف تسامح میکنه در مصداق، ما اونجا میگیم این تسامح به درد نمیخوره. وقتی اومدیم سراغ ادله شرعیه، فلذا در رضا میگن یه ثانیه هم اگه کمتر شد، میگن باید عرض شود در حولین میگن باشه. اگه اون مک آخری هم که بچه میزنه یه ثانیه بعد از حولینم شد، میگن محرمیت ایجاد نمیشود، ولو عرف به تسامح میگوید در عرض دو سال رضا تمام شده. اما میگن اینجا تسامح عرفی به درد نمیخوره، ما به دقت باید نگاه بکنیم. چرا؟ چون حد و اندازه مفهوم کاملا برای ما معلومه، ما باید به دقت ببینیم آیا این مصداق از مصادیق این مفهوم هست یا نه. اما چی؟ زیاد باشه هم همینه، فرق نداره، عرف یه خورده کم باشه یه خورده زیاد باشه میگه یک کیلو. حالا شما یک کیلو خیار خریدی، چه 50 گرم کمتر چه کم، نه عرف میگه این مصداق یک کیلو نیست، عقل میگه مصداق یک کیلوه، میگه یک کیلو 50 گرم. اما در برخی از موارد چون این حد و حدود کاملا معلوم نیست، به عرفم که میگی، عرف میگه من نمیتونم برای تو به نحو دقیق حد و حدود رو معلوم کنم، تنها راهی که برای تعیین حد داریم از روی تعیین مصداقه، یعنی ما میریم سراغ عرف، مصداق رو ازش میپرسیم، بر اساس تعیین مصداق بتونیم حد رو درک بکنیم. برای درک حد مفهوم راهی بجز تعیین مصداق برای ما در این موارد نیست، در این موارد ما میریم سراغ عرف. آقای خویی هم اینو قبول داره که شما اگه بخواید بفهمید آبی مطلق است یا مضاف، باید بری سراغ کی؟ سراغ عرف. راه دیگری داری شما؟ هیچ راه دیگری نداری برای اینکه بفهمی آب مطلق است یا مضاف؟ ناچاری بری ارائه بدی به عرف، از او بپرسی. اگر حکم عرف در تعیین مصداق هیچ گونه مدخلیتی ندارد، هیچ گونه اعتباری ندارد، اینجا هم باید بگید اعتبار ندارد. چرا در تعیین مطلق و مضاف میرید سراغ عرف مصداقش؟ پس در بعضی از موارد حکم عرف از باب این که مفهوم حدش کاملا معلوم نیست اعتبار دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.